ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم که تا این لحظه از شبکه رادیوی فرهنگ همراهی کرده باشید و در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانه هم ما رو بشنوید. دعوت می‌کنیم که در ادامه به مدت 30 دقیقه برنامه شب‌های روشن رو با هم شنونده باشیم. این برنامه کاری است از گروه تاریخ اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن.
به نام خداوند جان و خرد، زین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. داستان لیلی و مجنون یکی از آثار حکیم نظامیه. به اعتقاد بیشتر محققان، شعرهای نظامی رو نباید فقط از جنبه فن شعر و هنر داستان سرایی بررسی کرد، چون تونسته در قالب داستان و با زبان خاص خودش تمام نظریه‌های مختلف حکمت رو بیان بکنه و در واقع با این روش تونسته افکار و اعتقادات خودش رو در میان خاص و عام رواج بده. آثار نظامی شامل پنج گنج، دیوان قصائد و غزلیاتشه که در سه زمینه کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی هستند. در برنامه‌های قبل بخشی از داستان لیلی و مجنون رو شنیدیم. در ابتدا کارشناس برنامه آقای دکتر شالویی با اشاره به مواردی که در برنامه‌های قبل ذکر کردند در مورد عشق لیلی و مجنون صحبت می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید. لحظاتتان با آرامش و آسایش همراه شده باشد که بیش از هر چیزی نیاز آدم امروز. پرداختن به ظواهر زندگی و دغدغه‌های مرسوم و متداول آن، هرچه بیشتر به اندرون خیش نظر بیفکند و راه بیابد، جهان او بزرگتر و سرشار از شیرینی‌های بیشتر می شود. غم و اندوهی که غالباً بر جان و روان ما سایه می افکند، ناشی از نوع نگاه ما به اطراف و اکناف و پیرامون ماست. هرچه که این نگاه تغییرات جدی داشته باشد و با در باطن پیوند بخورد، تنظیم روابط را هم تغییرات بهتر و بیشتری خواهد داشت و داد. اصلا شاید لازم باشد که برای مردم در این زندگی کوتاهی که دارند شرایط دیگری حاصل بشود. ویلدورانت در جلد اول از تاریخ تمدن خیش عبارت نقضی دارد که شنیدنی است. او میگوید که شاید لازم باشد که در میان مردم در عقاید اساسی و ایمان به غیب یا به چیزی که کمال مطلوب است وحدتی ایجاد شود، چه در این صورت پیروی از اصول اخلاقی از مرحله سنجش میان نفع و ضرر کار تجاوز می کند و به مرحله عبادت در می آید و زندگی که همین نکته مهمی است که اشاره کردم و ویلدورانت اون رو مورد تأکید قرار می دهد، اینجاست که علی رغم کوتاهی که دارد شریفتر و پرفایده تر می شود. زندگی کوتاه است اما می توان آن را شریفتر و پرفایده کرد و هدفی متعالی برای اون تعریف و توصیف نمود. پیش از اون هم ویلدورانت باز اشاره مطلوبی داشته است. او میگوید که لازم است قانونی اخلاقی از راه معبد یا خانواده یا مدرسه یا غیر اون برقرار شود تا کسانی که در میدان بازی زندگی مشغولند و حتی آنان که در خارج به تماشا نشستند آن را بپذیرند و به این ترتیب رفتار مردم با یکدیگر تحت انتظام درآید و هدفی در زندگی ایجاد شود. هرگاه زندگی هدفدار و هدفمند باشد، اگرچه با عقل سازگارتر است و متناسب با دریافت‌ها و پیام‌های عقلانی است، اما به هر جهت نمی‌توان انکار کرد که شیرینی و حلاوت زندگی هم از آن ناشی می‌شود، چرا که به هدف خود نزدیک‌تر می‌گردد. طبیعی است که تنظیم و تبویب هدف، آن هم هدفی متعالی، شور و نشاط و شادابی را به ارمغان می آورد و این همان چیزی است که بایستی همگان بدان معترف و مقر باشند و تلاش نمایند تا از منشأ و مبدأ آن بهره ببرند. ما همون گونه که از جلسات پیشین تا بدینجا رسیده ایم، حکایت و قصه لیلی و مجنون را ادامه می دهیم. حکایتی که نظامی گنجوی، آن حکیم ارجمند ایرانی، آن را به رشته تحریر درآورد. پیشتر هم گفتیم که نظامی یک شاعر نیست. نظامی حکیم اندیشمند و دغدغه‌مندی است که می‌خواهد با سرودن ابیات و در قالب حکایات اندیشه‌های خیش را بهتر و بیشتر معرفی نماید تا با جاذبه‌های فراگیر بر دل و جان ما بنشیند. امروز هم برای اینکه یک سخنی بهتر جایگیر و جایگزین بشود و یا پیامی بهتر ارائه گردد در قالب هنر، و چه هنری که مربوط به حوزه موسیقی یا تئاتر یا سینما یا نقاشی و سایر هنرهای متداول و مرسوم امروزی باشد، چون هنر رساترین پیام برای ابلاغ آن است. وقتی که پیامی با هنر معرفی بشود میتواند بیشتر ماندگار گردد و زودتر گیرا بشود. نظامی هم از همین هنر حکایت و شعر بهره گرفته است تا با سرودن چنین قصه و قصه هایی از این دست بتواند هنر خود را در خدمت عقل و اندیشه بگیرد. نمی داستان لیلی و مجنون را و حتی خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد را و سایر حکایت ها و قصه های بلند و کوتاهی که آورده آنچنان به زیبایی و شهد و شیرینی آمیخته است که شنونده آن گمان میبرد که جرعه ای از شیرینی و شربت را می نوشد و برای او بسیار گواراست. آنجایی که بخش های نشاط و شادابی در میان باشد و چه در جایی که غم و اندوه و ناله عاشق و معشوقی را سر بدهد، همه اینها از جهاتی و از جهاتهای مختلف و متعدد دلبردگی های خیش را دارند. ما داستان لیلی و مجنون را تا بدینجا بیان کردیم که مجنون دلشکسته پریشان احوال که ناامی از درگاه خانه لیلی رانده شده است، هیچ راهی ندارد جز این که به زاری و ناله بپردازد. انسان وقتی که از همه جا بریده می شود جز ناله و اندوه کار دیگری نمی تواند انجام بدهد. اما خداوند از ما می خواهد که در میان این سختی ها و بلایا که گریبانگیر آدمی می شود به دو پناه ببرد و از او کمک بطلبد. اصلا انسان در سختی قرار گرفته است تا معبود خیش را از یاد نبرد و به قرب او نائل آید. لقد خلقنا الانسان فی کبد، برای همین جاست که اصلا انسان در سختی آفریده شده است. این سختی فقط تنگناهای معیشتی و مسائل رفاهی و امورات معمولی زندگی نیست. بخش مهمی از این سختی ها که سخت ترند مربوط به جان و درون و دل آدمی است. انسان عاشق سختی را می کشد که هیچ گرسنه ای چون این سختی را نکشیده است و حتی به ذهن خیش هم نسپرده است. انسان عاشق از معشوق رانده و دور شده، انسان عاشقی که فقط به وصال معشوق خیش می اندیشد و وجود او را در دل خیش احساس می کند، هرچه از او دورتر می شود و ناامیدتر، سختی ها و مصیبت ها وی را سخت می آزارد، که نمونه کامل آن را می توانیم در مجنونی بیابیم که اینگونه نالان و زار و خسته و اندوهبار و اندوهناک است. بردی دل و جانم این چه شور است، این بازی نیست، دست زور است. خب یکی از مواردی هم که ما بایستی مورد عنایت و توجه قرار بدهیم این است که اغلب شاعران حکیم ما از فردوسی و مولوی و حافظ و سعدی گرفته تا نظامی و سنایی و عطار و دیگران اندیشه های نزدیک به اندیشه های جبر گرایانه دارند. جبر از اون جهت که ما در این عالمی که زندگی می کنیم همه امور بر دست ما نیست، همه جا اراده ما نمی تواند کارساز باشد. اون چی که خداوند برای ما تعیین و تکلیف و تشخیص داده است همان است که بایستی به سرانجام آن برسد و ما هم در حکایات فردوسی و هم در سروده های مثنوی و غزلیات حافظ به نمونه هایی از آن میرسیم که میابیم این انسان در این دنیایی که زندگی میکند برخی از مواردی که برای او حاصل میشود از زمره مواردی است که حتی اراده و انگیزه او هم نمیتواند دخل و تصرف چندانی در آن داشته باشد. مربوط به دینجاست که وقتی که چشم و دلی یک چنین عشقی را میپذیرد و در درون و وجود خیش جای میدهد و به کسی چون لیلی دل میسپارد، این دل سپردن یک موضوع عادی و معمولی و متناسب با روش‌های انتخابی و عقلانی نیست، بلکه در درون عشق واقع شده است و او چون تصویری از مقابل چشمان و دل او عبور کرده است، تا جایی که دل و دین به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق ای دل کجا بود پشیمانی؟ این است که چنین حالتی عارض شده است و اینجاست که این اشاره را در اینجا می آورد که این بازی نیست، دست زور است، یعنی اون چیزیست که بالاخره برای او حاصل شده است. حاصل تو که نام دارم، بی حاصلی تمام دارم، بر وصل تو گرچه نیست دستم، غم نیست چو بر امید هستم. نکته بسیار مهمی است که در همه ناامیدی ها، در میان انبوه مشکلات و سختی ها، آدمی امید را از خیش بر نگیرد، امید را همواره در سراپرده زندگی خیش حاضر و ناظر ببیند. با همه ناامیدی ها باز هم چراغ امید روشن است، با همه ناکامی ها باز هم احتمال کامیابی ها متصور است. مجنون اگرچه از لیلی بریده شده است، جواب رد شنیده است، از او و خانواده اش طرد شده است، اما باز هم این امکان و احتمال منتفی نیست و محتمل است که شرایط به گونه تغییر بیابد و او به خواسته خیش برسد. انسان با این امید زنده است و زندگی می کند. هیچ کس از ناامیدی به جایی نمی رسد. اون چه که انسان را زنده نگه می دارد امید است و انسان در میان موضوع رجا و امید زندگی می کند. او با رجا و امید است که می تواند حیات خیش را معنا ببخشد، وگرنه چون ناامیدی یا ناکامی برای او حاصل بشود و او بخواهد به کنج عزلت و انزوا خیز بردارد دیگر نمیتواند در این جامعه حیات و هدف و زندگی معناداری داشته باشد. همیشه بایستی چشمش به امید و روشنایی دوخته شده باشد و مجنون دلشکسته و از همه طرف رانده شده در اینجا هم میبینیم که قطع امید نمی کند. بر وصل تو گرچه نیست دستم، اگرچه وصال تو را شاید حاصل ننمایم، اما غم نیست چو بر امید هستم. یا در جای ما داریم، گرچه وصالش نه به کوشش دهد، اگرچه وصال او با کوشش داده نمی شود، عنایت می خواهد، اما تا می توانی برای رسیدن آن باید کوش تلاش نما، چون خدا از ما می خواهد که ای انسان تو تلاش کن، تو کوشش کن، ما به ازای تلاش و کوشش تو آنچه را که حکمت و مصلحت بدانیم پاسخ خواهیم داد و آن را بی جواب نمی گذاریم مگر اینکه حکمتی را برای آن بیابی. بنابراین انسان در اوج ناامیدی های خیش هم امیدوار است و خداوند هرگاه که حکمتش بر آن تعلق بگیرد و اراده بنماید و بخواهد، تغییر خواهد داد. تغییر از درگاه او امر بعیدی نیست. سرنوشت ها را هم میتوان تغییر داد. یکی از مواردی که در قرآن و روایات هم مورد تاکید است همون ایام و مناسبت هایی است که انسان میتواند از درگاه ربوبی طلب مغفرت تغییر سرنوشت بدهد، که در ماه مبارک رمضان، ایام و لیالی قدر از مواردی است که انسان دعا میکند و از خدا میخواهد و ان شاء الله او هم اجابت میکند و پاسخ میدهد و همه ناامیدان امید میدهد که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیا کسی هست که مضطر باشد و دعایی بکند و خداوند دعای او را پاسخ بدهد، او که به همه نزدیک است و میخواهد هم اجابت کند، اما دعوت میخواهد که انسان از او بخواهد تا او هم بپذیرد.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن از رادیو فرهنگ هستید. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستند.
گر بیند طفل تشنه در خواب، کورا به سبوی زر دهند آب، لیکن چو ز خواب خوش براید، انگشت ز تشنگی بخاید. ماجرای من مجنون ماجرای همان کودک تشنه ایست که در خواب تشنه است و چون آتش و تشنگی به دور روی او در خواب میبیند که با سبوی زرین به دو آبی گوارا میدهند، اما چون صبح برمیخیزد همچنان میبیند که تشنه است و انگشت خیش را از تشنگی در دهان خیش میچرخاند. او میگوید که من همچنان امیدوارم، در خیال و خواب خیش رؤیت وصال تو را میبینم و میطلبم و میبینم که بدین وصال نائل شدم و بدان خوشنود و خرسند میگردم، اما باز هم چون آن را واقع نمی بینم دچار یأس و نومیدی می شوم، ولیکن بدین یأس و نومیدی بسنده نمی کنم و باز هم به وصال تو امیدوار شوم. و چه حالت زیبایی برای انسان که خود را دائما در چنین وضعیتی ببیند که به خواسته خیش نائل می شود. عشق تو ز دل نهادنی نیست، وین راز به کس گشادنی است. یکی از مورد مهم در عشق پوشیده کردن و پنهان نمودن آن است. مجنون میگوید که این عشقی که از تو به دل دارم نمیتوانم این راز را برملا کنم، این یک رازی است بین من و شما. میخواهم به یک موضوع عرفانی هم در اینجا اشاره داشته باشم. در مبحث معرفت شناسی یکی از تفاوت‌های آشکار بین عرفان مسیحی مسیحیت و عرفان اسلامی در همین است که در عرفان مسیحیت عرفان به راز تعبیر شده است و عارف اون کسی است که رازی در دل دارد، اسراری را در درون خیش به یادگار سپرده است، راز است، سر است، اما برملا نشده است، سری است یا رازی است بین انسان و خدا. اما در عرفان اسلامی سر و راز هست، اما مهمتر از آن شناخت و معرفت آگاهی است. پس عارف در اندیشه اسلامی یا عارف اسلامی اون کسی است که واقف است، آگاه است، معرفت دارد، خدا را میشناسد. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اما در اندیشه مسیحی عارف آن است که رازدار است یا سری از اسرار الهی را میشناسد و میداند، ولی این که بر آن وقوف و آگاهی و آشنایی داشته باشد اینجا سخنی در میان نیست. آنچه که از مجنون در اینجا سخن گفته می شود این است که این عشق به عنوان یک راز در درون اوست و این راز را نمی تواند به کسی بگوید. رازی است بین معشوق و عاشق که نباید آشکار شود، نباید کسی بداند. اینها از همان مواردی است که حتی زبان آدمی هم نامحرم می شود. اصلا یکی از مواردی که موجب می شود تا عاشق به معشوق خیش نرسد همین است که عشق خود را آشکار می کند. آشکار کردن عشق گناهی بس نابخشودنی است. عشق یک امر درونی است که نباید به بیرون بجهد، نباید دیگران از اوضاع و احوال آن وقوف بیابند. اصلا مهمترین ضرر و زیانی که میرساند این است که اغیار نسبت به آن معشوق نظر خواهند افکند. وقتی که میبینند کسی این گونه شیفته او شده است میگویند پس چرا ما نباشیم، آنها هم به او نظر میدوزند. پس عاشق بایستی عشق معشوق خیش را پنهان کند، عاشق بایستی که معشوق خیش را به دیگران ننمایاند، دیگران او را نبینند و بدان غیرت داشته باشد. اصلا غیرتی که میگویند و تعصب در همین جاست که معشوق را به عنوان گنج نهان خانه خیش بداند. کسی که گنج خود را به دیگران معرفی نمی کند زیرا که اون وقت از دست راهزنان در امان نمی باند. آن گنج قیمتی که برای عاشق هیچ گنجی قیمتی تر و ارزشمند تر از گنج معشوق نیست، نباید به دیگران او را معرفی کند، نباید عشق خود را برملا کند، نباید درباره او با دیگران سخن بگوید، بایستی آن را مخفی نگه دارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. حتی اگر با شمعی در کنار یکی دیگر آرام گرفته اید با او سخن نگویید، از عشق چیزی نگویید، چه بسا که او این سخن و این راز شما را به گوش دیگران براند و این برای شما مناسب نیست، بلکه شما را دچار سختی خواهد کرد و از رسیدن به عشق خود باز می‌دارد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی که حافظ میگوید هم شاهدی بر همین مدعاست که ای معشوقگان زیبا روی، چهره خود را بپوشانید، بر دیگران آشکار مکنید که اون وقت مورد تهاجم دیگران خواهید بود. این مهاجمان عاشق نیستند، این مهاجمان چون دزدان و راهزنانی هستند که در مقام خلاف و خطا و بهره خیش برآمده‌اند. اما تو که نباید دستاویزی برای بهره‌های زودگذر آنها باشی. حیف است که این گنج نهانی جز برای عاشق خیش نباشد. اینجاست که این عشق فقط و فقط بایستی بین عاشق و معشوق پنهان و مکتوم بماند و به دیگران درز و تسری پیدا نکند. عشق توز دل نهادنی نیست، این عشق را نمیتوان از صفحه دل پاک کرد، و این راز به کس گشادنی نیست، این راز را نمیتوان به کسی گفت و گره آن به دست کسی هم باز نخواهد شد. این گفت و فتاد بر سر خاک، نزارگیان شدند غمناک، گشتند به لطف چار سازش، به سوی خانه بارش. مجنون با این زاری هایی که می کرد، با این سخن هایی که با معشوق خیش از راه دور می گفت، احوالش پریشان شد، بیهوش شد و بر زمین افتاد و اطرافیان و نظارگران این ماجرا، شاهدان عینی بر احوال اوضاع او بیمناک و غمناک شدند، به فکر چاره‌جویی برآمدند و این تن نحیف و آزرده را که بر زمین افتاده بود به سوی خانه‌اش بردند، گشتند به لطف چاره سازش، بردند به سوی خانه بازش، او را به سوی خانه بازگرداندند. نظامی گنجوی ادامه می دهد، عشقی که نه عشق جاودانیست، بازیچه شهوت جوانیست. همانطوری که مکرر به این موضوع اشاره کردیم و بدان تأکید نمودیم، نظامی گنجوی شاعر پارسا و عارف و حکیم ایران زمین است که حکمت و معرفت را در قالب حکایت و داستان بیان می کند. او این قصه را همچنان که می پروراند از نکات اخلاقی و اعتقادی نیز سرشار و مملو می کند. او به ما درس‌های بسیار می آموزد و نصایح خیش و نکات پندآموز و عبرتگیر را در قالب آن به نیکی و زیبایی بیان می کند و هر جا که فرصتی ببیند و بیابد اون را که مد نظر خیش است بیان می کند. نظامی در اینجا به این نکته مهم و اساسی می پردازد، عشقی که نه عشق جاودانیست. ما می دانیم که همه عشقها و علایق ما در این دنیای مادی محدود و محصور به همین نگاه هاست، نگاه هایی که ریشه در مادیت دارد و منفعت های مادی انسان را تأمین می کند. عشق واقعی در این دنیا چنین عشق هایی نیست. عشق واقعی همان است که ما را به معشوق جاودانی پیوند بدهد. ما یک معشوق بیشتر نداریم. از اون روزی که از عالم زر بریده شدیم و به این عالم دنیا پناهنده شدیم، معشوق خیش را نه که از دست داده باشیم، بلکه از او قدری دور شدیم. ما بایستی به اصل خیش برگردیم. اصل ما کجاست؟ بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستون تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ای کسانی که از معشوق حقیقی دور شده اید و جدا مانده اید، بدانید که یک عشق بیشتر وجود ندارد و آن عشق جاودانی است. عشق جاودانی و عشق واقعی هرگز با شهوت و اشتهای دوره جوانی، یا بهتر بگوییم با شهوت و اشتهای حیوانی سازگار نیست. عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشق جاودانی مورد توصیه افرادی چون سنایی و مولاناست. عشقی که نه عشق جاودانیست، بازیچه شهوت جوانیست. عشقهای غیر عشق جاودانی مربوط به همین اشتهاهای مادی و امیال نفسانیست که انسان را از آن عشق حقیقی باز می دارد. انشاءالله در جلسات آینده و در ادامه داستان هم در این ارتباط بیشتر سخن خواهیم گفت و حد و مرز میان عشق واقعی و عشقهای مجازی را بیشتر بیان خواهیم کرد. امیدوارم که تا جلسه آینده هم لحظات خوب و خوش